بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث منتهی شد به یکی دیگر از معارضین ولایت یزید که اون هم ولایت را برای خودش میخواسته و اهل شام هم او را میخواستند، عبارت است از عبدالرحمن ابن خالد ابن الولید. حافظ ابن عبدالبر نوشته، دقت کنید عبارت را، انه لما اراد معاویه البیعه لیزید خطب اهل الشام و قال لهم. ترجمه لازمه؟ وقتی میخواست برای یزید بیعت بگیرد در شام خطبه ای داشت با مردم اهل شام و قال لهم یا اهل الشام انه قد کبرت سنی، مردم من پیر شدم، و قرب اجلی، اجل من هم نزدیک شده، و قد اردت ان اعقد لرجل، به فکر افتادم که ولایت را بعد از خودم برای کسی قرار بدم که یکون نظاما لکم، که شما را جمع کنه، اداره کنه، و انما انا رجل منکم، و من هم فردی هستم مثل شما، فرعو رأیکم، رأیتون رو به من بگید. فاصفقو، عبارت رو میبینید، فاصفقو و اجمعو، همشون بالاتفاق گفتن رضینا عبدالرحمن ابن خالد، با عبدالرحمن ابن خالد رو میخواییم. فشق ذالک علی معاویه، خیلی بر معاویه سنگین بود، و اسرها فی نفسه، این مطلب را تو دلش نگه داشت به تعبیر ما. ثم این عبدالرحمن مریضه، عبدالرحمن مرضی، مریض شد. حالا به هر مرضی که بوده طبیبی را فرستاده معاویه برای معالجهش. فامر معاویه تو طبیبا عنده یهودیا، و این طبیب، این دکتر یهودی بوده، و کان عنده مکینا، خیلی مقرب بوده این طبیب نزد معاویه، ان یأتیه، به او امر کرد، فیسقیه یقتله بها، امر کرد به او، حالا که این مریضه پس یه داروی هم بهش بده، یعنی سمی زهری بهش بده بمیره، که بعد بگن در اثر همون مرضی که آقا مریض بود مرد. فاتاه فسقاه، اون سم را به او داد، فانخرق بطنه فمات، مشکلی در ریه‌هاش و روده هاش و چه میدونم روده هاشون حرفا پیدا شد و مرد. وقد سما ابن عساکر الطبیب الیهودی فقال، ابن عساکر هم این داستان را ذکر کرده غیر از ابن عبدالبر، و اسم طبیب را هم آورده که اسمش چی بوده، اسمش ابن عثال بوده، به سه نقطه این طبیب یهودی، به او دستور داد که ان یحتال فی قتله، نقشه‌ای بکشه برای قتل او، و ضمن له، و به او قول داد ان هو فعل ذلک ان یضع عنه خراجه معاش، به او قول داد که تا وقتی هستش دیگه از او خراجی نگیرد، یعنی عوارضی نگیره، عوارضی که میگیرن مثلا از غیر مسلمین، یا از این کسانی که کار و کسب دارن دولت میگیره، به او قول داد که دیگه از او عوارض و مالیات نگیره. و همینطور هم شد که دست الیه ابن عطال شربتن مسمومتن فشربها فمات. عبدالرحمن ابن خالد مسمومن مرد. خب نگاه بکنید به تاریخ دمشق جلد 16 صفحه 163 و نگاه کنید باز به کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر، عرض کنم که از مصادر بسیار معتبره، جلد 2 صفحه 409، اون چاپی که به همراه الاصابه است، دو تا کتاب با هم چاپ شده. ابن عبدالبر میگوید که برادر عبدالرحمن خبردار شد، همون برادری که طرفدار امیرالمؤمنین بوده به نام مهاجر، او خبردار شد و دخل دمشق مستخفیان. ثم دخل اخوه المهاجر ابن خالد دمشق مستخفیان هو و غلام له، همراهش غلامش هم بوده. فرصد ذلک الیهودی، اون یهودی رو پیگیری کردن، یه جایی پیداش کردن. فخرج لیلا بن عند معاویه فهجم علیه و معه قوم هربوا عنه فقتله المهاجر. مهاجر انتقام برادرش رو از اون طبیب یهودی گرفت. که ابن عبدالبر میگه و قصته هذه مشهورتون عند اهل السیر والعلم بالآثار والاخبار، اینقدر شهرت داره این قضیه. اون وقت بعد نوشتن که معاویه دستور داد که مهاجر را دستگیرش کردن. ولم یخرج من الحبس حتی مات معاویه، تا وقتی معاویه زنده بوده المهاجر ابن المهاجر ابن خالد ابن الولید زندان بوده. این هم یک نفر که به این ترتیب از بین بردنش. اینا معارضین ولایت یزید بودن. از جمله معارضین ولایت یزید نوشتن که زیاد ابن ابیه بوده. زیاد ابن ابی همونه که پدرش معلوم نیست کیه، که معاویه زیاد را ملحق کرد به پدرش ابو سفیان و او را به عنوان برادر خودش معرفی کرد. و الا ولد زناس زیاد ابن ابی، اصلا معلوم نیست پدرش کیه. زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی معارض بوده با ولایت یزید بعد از معاویه. نه فقط معارض بوده، در بعضی از مدارک یافتم که زیاد ابن ابی داعیه ریاست داشته اصلا بعد از معاویه برای خودش. لذا این عبارت را من دیدم که به عنوان نصیحت به معاویه نوشت که عجله نکن برای معرفی کردن یزید، عجله نکن، عجله نکن. نامه که به دست معاویه رسید این عبارت را گفته. معاویه گفته ویلی علی ابن عبید، وای بر زیاد ابن ابی، که یکی از پدرانی که نسبتش میدن عبید بوده اسمش. لقد بلغنی، به من چنین رسیده که این شخص داعیه ریاست داره. ان الامیر بعدی زیاد اینطور فکر کرده و به او چنین خیالاتی پیدا شده براش که بعد از من او باشد. والله لأردنه الى امه سمیه و الى ابیه عبید، والله او را برش میگردونم به، عرض کنم که اصل و نسب خودش، و نفی میکنم انتصاب او را به ابو سفیان، یعنی کاری که کردم ازش عذر میکنم، دوباره آبروش ببرم در جامعه. این عبارت را یافتم در کتاب تاریخ یعقوبی در جلد 2 صفحه 220. و و جالب اینه که بلا فاصله در دست زیاد ابن ابی یک زخمی پیدا شد که گفتن این مرض طاعونه، فما اتت الا جمعتون یا جمعتون حتی مات، چیزی نگذشت که مبتلا شد به یک مرضی که گفتن مرض طاعونه و هفته ای بر او نگذشت بعد از اون مرض که که خیلی ها احتمال دادن که اینم از جمله مسمومین باشه. این کلام در سیر اعلام النبلاء هست، یعنی مبتلا شدنش به این مرض و مرگش بلا فاصله. در سیر اعلام النبلاء جلد 3 496، در تاریخ دمشق جلد 19 203 و همچنین در تاریخ یعقوبی به دنبال مطلبی که ذکر شد. پس ملاحظه می کنید که عده‌ای را چه در شام چه در حجاز که اینها معارضین بودند و یا مزاحمین بودند برای ولایت یزید، به هر ترتیبی اینها را از میان برداشت. این یک راه که راه قتل بوده. راه دوم راه تبعید، کسانی را تبعید کرد که از جمله بزرگانی که در اون زمان معارض بودند پسر عثمان بوده، سعید ابن عثمان ابن عفان. نوشتن که در بین اهل مدینه، بین همه رجالن و نساءن، اصلا این یک مطلب تمام شده بوده که بعد از معاویه خلیفه سعید ابن عثمان است. شعری هم نقل میکنن که عرض کنم که والله لا ینالها یزیدو، مردم میگفتن حتی ینال هامه الحدیدو ان الامیر بعده سعیدو. در ابن عساکر نوشته کان اهل المدینه عبیدهم و نساؤهم، چه کوچک چه بزرگ چه مرد چه زن، اینا این شعر را میخوندن که والله خلیفه بعد از معاویه سعید است، نوبت به یزید نخواهد رسید. سعید چنین موقعیتی را داشته در بین قوم خودش و بنی امیه و اتباع و انصارش. بعد نوشتم که سعید وارد شد بر معاویه، گفت که شنیدم شما میخوای یزید را بعد از خودت معرفی کنی. گفت بله. گفت به این که ان ابی لم یزل معتنیا بک، پدر من عثمان همواره مورد عنایتش بودی تو و به برکت خونخواهی پدرم تو به اینجا رسیدی، به این عنوان، حتی بلغت ذروت المجد و الشرف، اون وقت قدمت ولدک علیه، حالا دیگه پسرت رو بر من مقدم میداری، و انا خیر منه، و من از او بهترم، هم ابن و هم امن و هم نفسن. اگر به حساب پدر باشه، پدر من عثمانه، پدر یزید معاویه است. اگر به حساب مادر باشه، مادر من اشرف از مادره یزید. خب مادر یزید یه زن نصرانیه بوده، این همه نوشتن از با تربیت یزید تربیت نصرانی بوده اصلا. لذا خواهم خوند عبارات را در آینده که اساسا میگن این آدم مسلمان نبوده، نه این که مسلمان بوده و مرتد شده، اصلا مسلمان نبوده. این حرف را سعید به معاویه گفت. معاویه جواب داده که اما ما ذکرته از این که پدرت به من خوبی کرده، خب بله، اینه نمیشه انکار کرد، و این که پدر تو از پدر یزید بهتره، یعنی خودش معاویه، خب بله، اینم نمیشه منکر شد، و این که مادر تو از مادر او بهتره، اینم درسته، اما این که خودت شخصا از یزید بهتر باشی، نه خیر، قسم میخوره معاویه میگه والله اگر کل این فضای دمشق پر از مرد بشه، رجال بشه، والله لو ملئت الی الغوطة رجالا. غوطه یک منطقه ای بوده، یک فضای وسیعی بوده، میدان بزرگی بوده در دمشق. اگر همه این میدان پر از مردانی بشود از امثال تو، به منزله تو، لکان یزید احب الی منکم کلکم. اگر کل این میدان پر از جمعیت بشه که همشون از امثال تو باشن، به مرتبه تو باشن، به شأن و منزله تو باشن، والله یزید از همه شما نزد من عزیزتر است. این در کتاب ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر، البدایت و النهایه، جلد 8 صفحه 80، این عبارات را از اونجا بنده نقل کرده. خب عاقبت چی شد؟ عاقبت از اونجایی که این آقازاده عثمان، خب نمیشه کارش کرد، شخصیتی هم هست در مدینه که گفتم اهل مدینه همه طالب او بودند و چنین موقعیتی داشته، گفتن تو بهتر این است که بیای بری والی خراسان بشی. اونم خراسان اون روز یعنی چقدر فاصله با حجاز که دیگه شری برای عصب تعبیر مثلا ما، شری به معاویه و یزید دیگه نرسونه. حالا دیگه بعدن چه به سرش آمد و چگونه او را کشتن داستانی داره، چون بالاخره کشتنش، عده از غلمانش را تحریک کردن. عجیبه، یه چیزهایی را انسان میخونه در تاریخ که تازگی داره برای همه ما و معلوم میشه که اون چی که الان میبینیم مقدار زیادی از این حوادثی که در این عالم در دنیای امروز واقع میشه نخیر سوابق داشته. عده ای را از غلمان و نوکران و اطرافیانش تحریک کردن که این آدم را به قتل رسوندن، بعدن اینا را دستور دادن به جون همین افتادن همدیگه را کشتن. یعنی خود اینا که قاتل بودن که همدست شدن، باز خودشون همدیگه را کشتن، از اینا کسی باقی نموند و سر منکشف نشود. دقت کردی که دیگه اون خصوصیات را عجالتا ذکر نمی کنم. راه سومی که باز برای ولایت یزید آقا طی کرد عبارت از این بود که پول داد، افرادی را خرید. خوندیم که برای عبدالرحمن ابن ابی بکر پول فرستاد، 100,000 درهم او رد کرد پول را، گفت من دینم را نمی فروشم. اینو خوندیم. نوشتن که دستور داد به زیاد ابن به مغیره ابن شعبه، دستور داد، مغیره والی کوفه بوده، حالا خواهم عرض کرد، دستور داد که عده‌ای را از اهل کوفه برای من بفرست که بیان اینجا از من درخواست کنن ولایت یزید را، تا گفته شود مردم خواستن. این دیگه گفته بنده است، تا گفته شود که مردم خواستن، مردم تقاضا میکنن، مردم میخوان، مردم انتظار دارن، التماس میکنن. فرستاد عده ای را، نوشتن 40 نفر بودن، اینها را فرستاد به شام، سخنرانی کردن در حضور معاویه، گفتن آقا برای چی معطلی؟ چرا معطلی؟ چرا مردم را بلا تکلیف میگذاری بعد از خودت؟ چرا حالت انتظار در مردم وجود داشته باشه و از آینده ما خبر نداریم و چه خواهد شد و فلان؟ مصلحت این است که شما یزید رو از حالا معرفی کنید. گفت عجب، شما اینه درخواستتون؟ شما اینطور میخواید؟ گفتن بله آقا. گفت خیلی خوب، پس صبر کنید، انشاءالله اعلام خواهد شد، یا صبر کنید من فکر کنم. مثلا سرکرده این جمعیت پسر مغیره بوده به نام موسی. به پسر مغیره رو کرد، گفت به این که به کمش ترا ابو که دین ها اولا، دین اینها را پدرت به چند خریده؟ گفت به 30,000، 30,000 درهم. گفت عجب خیلی دین اینا ارزون بوده، دینشون خیلی ارزون بوده، به کم اشترا دینهم؟ قال به 30,000. عجب، نه دینشون خیلی ارزون بوده. حالا آدرس این مطلب رو عرض میکنم. عمده کسی که با پول آروم شد و سکوت کرد و تا آخرین ساعت همراهی کرد که همراهی او خیلی مفید بود برای معاویه و یزید و خیلی مضر برای اسلام و مسلمین، عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر که اون روز عرض کردم مرد مقدس معاوی بوده در جامعه اون روز و برای مردم به تعبیر ما الگو بوده و به احترام پدرش علاوه بر این احترامی داشته. این آقا نوشتن 100,000 درهم گرفت و تشکر کرد به تعبیر بنده و سکوت کرد تا آخرین ساعت. آدرسش را من یافتم در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. جلد 13 صفحه 60. و یکی دیگر از کسانی که به او پول دادن پسر زبیره. گفتم برای زبیر دو تا پسر بوده، یه عبدالله بوده یه المنذر. به المنذر هم چقدر دادن؟ 100,000 درهم. اما 100,000 درهم را گرفت ولیکن نامردی نکرد، گفت انهو قد اجازنی به 100,000. مردم بدونید 100,000 درهم برای من جایزه فرستاده، اما این پول مانع من نمی شود از اینکه حقیقت را بگم. ولا یمنعونی ما صنع بی ان اخبرکم خبره والله یزید انه لا یشرب الخم والله انه لا یسکر حتی یدع الصلاه. من حقیقت رو میگم، پول گرفتم اما در این حال حقیقت را هم میگویم. پس پول را گرفت لکن حقیقت را در این حد گفت، اما دیگه معارضه ای، قیامی، سرصدایی نه. این در تاریخ طبری پیدا کردم در جلد 4 صفحه 368. پس ملاحظه میکنید چقدر کار کردن. خب و به شما عرض بکنم که مطالب را در این حال دارم خلاصه میکنم ها، چون خوف این را دارم که دیگه خیلی طول بکشه این مباحث ما، از نظر زمان نمیخوام دیگه خیلی هم طول بکشه. حالا دیگه ببینم تا شماها چقدر آمادگی دارید. اجمالا اینا برنامه هایی بود که پیاده کرد به قول ما معاویه برای ریاست یزید در حجاز و در شام. صبر کن. خب صبر کن. و اما در کوفه چه کرد؟ در کوفه چه کرد؟ بنده نگاه کردم دیدم والیان کوفه از اول ریاست معاویه تا آخر ریاستش، یعنی تا مرگش، 6 نفر بودن. عجیب اینه که این 6 نفر یا شدیداً از دشمنان اهل بیت بودن یا از بنی امیه، از مقربین و اقرباء نزدیک معاویه بودن که اونا هم دشمنان اهل بیتن. اول همه مغیره بن شعبه است که دشمنیش با اهل بیت دیگه خیلی واضح و روشن و همه میدونن. این اولین والی است که نصب کرد بر کوفه. دومین والی زیاد ابن ابیه بوده که این مقداری از کارهای زیاد ابن ابیه مختصری گفت خواهم گفت. سومین والی کی بوده؟ عبدالله ابن خالد ابن اسید بوده. این از بنی امیه است و دامان و داماد عثمان ابن عفان. چهارمین وادی از ضحاک بن قیسه. ضحاک بن قیس فرمانده اهل شام بوده در جنگ صفین، رئیس پلیس شام بوده در زمان معاویه و خیلی از مقربین بوده و این کسی بوده که وقتی معاویه مرد نماز جنازه را ضحاک بن قیس خونده، چون یزید در اون تاریخ در شهر دمشق نبوده، رفته بوده برای عیاشی و ضحاک بن قیس نماز خونده، وضعیت را نگه داشته تا یزید خودش رو برسونه. این اینقدر مقرب بوده و جدا و به اصطلاح دور از اهل بیت علیه السلام. والی پنجم عبدالرحمن ابن ام الحکم بوده. ام الحکم کیه؟ خواهر معاویه است. ام الحکم معروفه دیگه، اون روایتی که ما داریم که امام صادق علیه السلام بعد از هر نماز چه می کردن، این همون روایت. این ام الحکم یکی از اون چند نفره. اجمالا دختر ابو سفیان است، پس این شخص می شود پسر خواهر معاویه. یک داستانی هم از این شخص براتون تعریف بکنم تا بشناسید که ولات مسلمین کیا بودن. روزی از روزها عده‌ای که معاویه ملاقات داشت، جوانی وارد شد ضمن ملاقات کنندگان. نوبت که بهش رسید گفت که چی کار داری؟ به تعبیر ما حاجتت چیه؟ گفت که من جوانی هستم از اهل کوفه، از فلان قبیله، با دختر عموم ازدواج کردم، یه مقداری گوسفند داشتم، شتر داشتم، چه داشتم، به مرور زمان اینها فروش رفت و پولاش خرج شد و من فقیر شدم. خوب دقت کنید، از قضایایی است که دانستنش خوبه ولو خیلی ربطی به بحث ما نداشته باشه. فقیر شدم. وقتی فقیر شدم، عموم که مادر زنش بوده، عمویم آمد و زنم را برد به خانش. خب فقیر شدم، رفتم پیش عبدالرحمن ابن ام الحکم که والی کوفه است، رفتم شکایت کنم، از عموم درد دل کنم. عبدالرحمن احضار می کند این آقا را و دخترش را. چشمش که می افته به دختر، خیلی زیبا بوده، خیلی زیبا بوده. فی المجلس 10,000 درهم می دهد به اون آقا، دختر را، اون خانم را می بره خونش. عبدالرحمن ابن ابل حکم والی کوفه و دستور میده که این پسر را می اندازن به زندان. دستور میدهد در زندان او را چنان شکنجه کردند که ناچار شد طلاق بدهد. قبل از طلاق برد اون زن را به خانش و طلاق این آقا هم در اثر شکنجه در زندان بوده. حالا داره برای کی تعریف میکنه؟ بله؟ برای معاویه. خب معاویه نوشتن که خیلی ناراحت شد، عصبانی شد، نامه نوشت فوراً به عبدالرحمن ابن ابی الحکم، به توسط کسی داد نامه رو، گفت فوراً میری به کوفه این نامه رو میرسونی و به دستور من باید این زن را طلاق بدهد، به شوهرش برگردونه. وارد میشه بر عبدالرحمن ابن ابی الحکم، نامه را که میخونه آهی میکشه عبدالرحمن که ای کاش یک سال به من مهلت بدهد معاویه، من با این زن باشم و مرا بعد از یک سال به قتل برساند. پس از یک سال مرا به قتل برساند. اون آقایی را که فرستاده بوده از شام اصرار میکنه که نخیر، ایشون دستور دادن که باید طلاق بدید. ناچار طلاق میدهد. حالا این جوان کجاست؟ این جوان در شام مونده، منتظر نتیجه است دیگه. عبدالرحمن ابن ام الحکم اون خانم را با این فرستاده معاویه میفرسته به کجا؟ به شام. فرستاده معاویه که این زن را دید گفت که این باید زن معاویه باشه، حیفه که مال این پسر باشه. این انها تصلح لامیر المؤمنین نه لهذا الاعرابی. خوب دقت میکنین. رسیدن به شام و وارد شدن بر معاویه. معاویه که نگاه کرد دید به این جمال و این کمال نمیشه از دست داد. رو کرد به پسره گفت به این که آقای فلان تو بیا از این زن دست بردار. گفت بله دست بر میدارم به شرط این که سرم را از تنم جدا کن. اگر سرم را از تنم جدا کردی دست بر میدارم. فغضب غضبا شدیدا رو کرد به زنه گفت به این که تو مخیری، یا زوجه من باشی یا زوجه عبدالرحمن ابن ام الحکم باشی یا زوجه این پسر باشی. برگشت گفت به این که نه، من دنبال زر و زیور نیستم و من همین پسر رو میخوام. نوشتن که رو کرد به پسر گفت خودها لا بارک الله لك فیها، خودها لا بارک الله لك فیها، طردشون کرد و لا بارک الله لك فیها و تحویل داد این زن را به شوهرش به این ترتیب. این قصه را من یافتم در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم تألیف ابوالفرج ابن الجوزی در جلد 5 صفحه 292. اینا ولات امر مسلمین بودن. و والی ششم کی بوده؟ 6 تا والی بودن. والی ششم نعمان ابن بشیر بوده. نعمان ابن بشیر از دشمنان سرسخت اهل بیت بوده. این شخص پسر بشیری است که در سقیفه از انصار، در سقیفه بین انصار اختلاف انداخت، طرفداری از ابوبکر کرد و نعمان ابن بشیر تا داستان کربلا و بعد از داستان کربلا و که اهل بیت را بردن به شام و از شام خواستن بفرستن به مدینه، اینا در تمام این مراحل نعمان ابن بشیر همراه یزید بوده. این والی ششمه که بعدن نقشش را در داستان حضرت مسلم و سید الشهدا عرض خواهم کرد. خب تا اینجا معلوم شد که ولات کوفه کیا بودن. حالا در کوفه چه کرد برای تصفیه شیعیان و معارضین؟ این 6 تا والی که در کوفه بودن دستور داشتن هر کدوم به سهم خودش شیعیان کوفه را سرکوب کنه، برای 2 جهت. جهت اولا این که با ولایت یزید معارضه نکنن. جهت ثانیه اینه که در آینده نزدیک اینها به کمک سید الشهدا حرکت نکنن، کوفه خالی بشه از رؤسا و از بزرگان، کسانی که مؤثر بودن از شیعیان به این ترتیب از بین برن. و این 6 نفر خیلی کارها کردن. عمده اینها زیاد ابن ابی هست که زیاد ابن ابی در کوفه تک تک شیعیان را، رجال شیعه را و شخصیت‌های شیعه را تک تکشون را تحت تعقیب قرار میداده. صریحا نوشتن ها کان یلاحق شیعه علی فی الکوفه، تک تکشون را تعقیب میکرده چون زیاد ابن ابی میشناخت شیعیان را. از جمله بزرگانی که زیاد ابن ابی دستگیر کرده خودش و یارانش را حجر ابن عدیس و عمرو ابن الحمق.
حجر ابن عدی نوشتن از بزرگان صحابه رسول الله بوده و همچنین عمر ابن الحمیق. اما گرفتن و دستگیر کردن یه همچی شخصیاتی مقدماتی لازم داره. توجه میکنید در جامعه اون روز به هر حال صحابه احترام داشتن، باید زمینه سازی بشه. گفته شد به این که ما از حجر ابن عدی درخواست کردیم که علی ابن ابی طالب را لعن کنه، سب کنه، حاضر نشد. خب این جرم بزرگیست، این جرم بزرگ مدرک میخواد. توماری درست کردن از بزرگان اهل کوفه که امضا کردن که بله حجر ابن عدی استحقاق قتل دارد، زیرا وجودش در کوفه اسباب دردسر و حاضر نیست تبری کنه از علی ابن ابی طالب. اسامی کسانی را که امضا کردن براتون میخونم، اول میخونم بعد میگم که چرا خوندم. نگاه بکنید، خوب دقت کنید، اینا شخصیت های بزرگ کوفن ها: عمرو بن حریث، خالد بن عرفطه. ممکنه در بعضی از اسامی من در ضبط اسم خیلی دقت نکرده باشم، اینو کسی به من خورده نگیره، کما اینکه هرقل یا هرقل، نگاه کردم به لغت هر دوش درسته، هم هرقل درسته هم هرقل درسته، اما من گفتم لقب ملوک ایران بوده، نه لقب ملوک روم بوده. اینا رو خیلی بر من خورده نگیرید، اشتباهات اینجوری ممکنه پیدا بشه. عمرو بن حریث، خالد بن عرفطه، ابو برده، پسر ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری خیلی مقدس مآب بوده، مثل عبدالله ابن عمر. این دو نفر به نظر من در بین صحابه خیلی معروف بودن به قدس و ورع. اما چه قدس و ورعی؟ پسرش ابو برده مثل پدره بوده. قیس ابن الولید، اسحاق ابن طلحه ابن عبید الله، پسر طلحه، پسر طلحه اسحاق، موسا پسر دیگر طلحه. اینا امضا کردند که باید حجر ابن عدی را به قتل رسوند. دقت میکنی شخصیتا اینا ها: اسماعیل ابن طلحه پسر سوم. پس اسحاق و اسماعیل و موسا پسران طلحه در کوفه بودن، امضا کردند. المنذر ابن زبیر ابن العوام در اون تاریخ در کوفه بوده، امضا کرده. عمر سعد امضا کرده. عمارت ابن عقبت ابن ابی معیق، شبت ابن ربعی، القعقاع ابن شور الذهلی یا ذهلی، نمیدونم زبطشو، حجار ابن ابجر، عمر ابن الحجاج الزبیدی یا زبیدی، شمر ابن ذلجوشن، زحر ابن قیس، کثیر یا کثیر ابن شهاب، عامر ابن مسعود، محرز ابن جاریه، عبید الله ابن مسلم، عناق یا عناق ابن شرحبیل یا شرحبیل، نمیدونم ضبطشو، وائل ابن حجر، مسقلت ابن حبیره، قطن ابن عبدالله، السائب ابن الاقرع، لبید ابن عطارد، محضر یا محضر ابن سعلبه، عبد الرحمن ابن قیس، عزرت ابن عزره الاحمسی. اینا بزرگانی بودند در کوفه که بر علیه حجر ابن عدی شهادت دادند، به علت اینکه حجر ابن عدی از بزرگان شیعه است، حاضر نشد تبری کند از علی ابن ابی طالب. برای چی این اسامی رو خوندم؟ برای چند مطلب. خوب دقت کنید، اینا رو باید داشته باشید. اینا رو ما میگیم و گفته نشده قبلا، لکن خیلی به درد میخوره. الاول از این لیستی که ما الان گفتیم معلوم میشه که چه بزرگانی در اون زمان که بزرگ بودن در جامعه اون روز، که اینا دشمن اهل بیت بودن و اهل کوفه بودن. معلوم شد؟ مطلب دوم، خواهید دید که جمعی از اینها که در داستان حجر این چنین فعالیت کردن، در داستان حضرت مسلم بن عقیل و در داستان سید الشهدا جزء لشکریان یزید بودند و اتباع و انصار یزید ابن معاویه. مطلب سوم این که اینها که اسامیشون رو خوندم نوعا از رجال صحاح ستن، یعنی آقایون محدثین اهل سنت این آقایون را قبول دارن به وثاقت، دیانت، به تقوا، به طوری که احادیثشون، فقهشون، تفسیرشون، این آقایون از جمله رواتن. خب اینا مطالب کمی نیست به نظرم دونستنش. پس ببینید چه کسانی در کوفه بودن، این را شما بدانید. در پرانتز میگم کسی نگوید که شیعه، کسی نگوید که اهل کوفه در اون تاریخ همه شیعه بودن، کسی نگوید در اون تاریخ حتی غلبه با شیعیان بوده. تا معلوم بشود که قاتلین سید الشهدا کیا بودن، اینا بودن و امثال اینا یا شیعیان بودن. خب از جمله امضا کنندگان شمر، از جمله امضا کنندگان عمر سعده، از جمله امضا کنندگان عمرو بن حریفه، از جمله امضا کنندگان در اینجا در قصه حجر شبث بن ربعیه و هاکذا. اینا در واقع کربلا بر علیه امیر سید الشهدا بودن و اینا یاران عبید الله بن زیاد بودن و آلت دست هاش بودن در داستان حضرت مسلم در کوفه که خواهیم خوند. پس ملاحظه کردید که ولات کوفه کیا بودن و چه برنامه هایی باز در کوفه پیاده شد، از جمله کسانی که زیاد ابن ابی باز به شهادت رسونده عمرو ابن الحمق. عمرو ابن الحمق را به شهادت رسوندن، سر این مرد بزرگ را فرستادن به شام، نوشتن اولین سریست در اسلام که از بلدی به بلدی برده شده. و کارهای دیگری که زیاد ابن ابی انجام داده و بزرگانی را که از بین برده، از قبیل عرض کنم به خدمتتون که کمیل، از قبیل روشید حجری و از قبیل میثم تمار، اینها را قبل از داستان سید الشهدا از بین بردن که هر کدوم یک داستانی است برای خودش جداگانه. پس ملاحظه میکنید که چه کرد معاویه. معاویه مدینه را یا حجاز را به طور کلی سرکوب کرد به انحاء مختلف، شام را هم همینطور، کوفه را هم همینطور، زمینه برای ریاست یزید آماده. خب در تتبعی که ما کردیم کی باقی موند از معارضین؟ دو نفر. در تتبعی که ما کردیم دو نفر از معارضین عمده از شخصیت ها باقی موندن. الاول سید الشهدا سلام الله علیه، الثانی عبدالله ابن زبیر. و در نیمه رجب سال 60 هجری قمری معاویه مرد. زمینه ها را آماده کرده، بعد فهمیدیم که وصیت نامه نوشته. این وصیت نامه نزد اون نصرانی مقرب درگاهش و محرم اسرارش به نام سرجون، این وصیت نامه نزد او بوده که از اینجا به بعد دیگه وارد مطالب متعلق به سید الشهدا سلام الله علیه خواهیم شد که عبارت است از فصل دوم، چون دیگه معاویه مرد، از اینجا به بعد دیگه نقش یزید است و اینکه با سید الشهدا سلام الله علیه چه کرد که وصیت نامه پدرش را پیاده کرد و طرح از پدره بوده، نقشه از پدره بوده، به شهادت رسوندن سید الشهدا نه این است که مستند است به معاویه از اون جهت که یزید را بعد از خودش نسب کرد پس افعال یزید مستند است به معاویه، نه، علاوه بر این از اون جهت که اصل طرح از شخص معاویه بوده، نقشه قتل سید الشهدا از شخص معاویه بوده و این چیزی است که بنده به عهده گرفتم که عرض بکنم که برای همه آیون، من گمان نمی کنم برای احدی این قضیه تازگی نداشته باشه و البته عهدش به اصطلاح تحقیق این مطلب و اثباتش به عهده خودمه که بنده استنباط کردم این قضایا را که به عرضتون خواهم رسوند، البته با صبر و تحمل و بدون عجله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.